بسم الله الرحمن الرحیم. المسئله الثانیه الاطلاق و التقیید و متلازمان. اشرنا الى ان التقابل بین الاطلاق و التقیید من باب تقابل الملکه و عدمها، لأن الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد، فيتبع الإطلاق التقييد أو يتبع الإطلاق التقييد في الإمكان، أي أنه إذا أمكن التقييد في الكلام و فی لسان الدلیل امکن الاطلاق ولو امتنع استحال الاطلاق الى آخر. عرض می شود که دومین مسئله از مسائل باب مطلق و مقید راجع به این است که هر یک از اطلاق و تقیید از حیث امکان و استحاله با یکدیگر متلازمان هستند، بدین معنا که در هر کجا و در هر کلامی که تقیید ممکن باشد، قابل تقیید باشد، در اونجا اطلاق هم ممکنه. این تلازم از حیث امکان، و در هر کلامی که تقیید محال و ممتنع باشد، اطلاق هم محال و ممتنع می شود، این هم از حیث امتناع. بیان مطلب: یکی از مباحثی که از گذشته های خیلی دور مطرح بوده راجع به این بوده است که بلا اشکال اطلاق و تقیید با یکدیگر متقابلان هستند، نسبتشون نسبت تقابله، منتها تقابل انواع و اقسامی دارد. اونچنان که در منطق بحث شده، تقابل تناقض داریم، تقابل تضاد داریم، تقابل ملکه و عدم ملکه داریم. سوال این است که تقابل ما بین اطلاق و تقیید از این انواع و اقسام تقابل چه نوع تقابلی است؟ آیا تقابل تناقض بین این دوتا هست؟ مثل وجود و عدم، مثل انسان و لا انسان؟ اینا نقیضین هستند که یکی امر وجودی است، یکی امر عدمی صرف، یا تقابلشون تقابل تضاد است؟ این دوتا متضادان هستند، یعنی دو امر وجودی که به هیچ وجه در موضوع واحد قابل جمع نباشند، یا تقابلشون تقابل ملکه و عدم ملکه است که ملکه امر وجودی است، عدمش هم عدم مقید است، عدم همین ملکه نه عدم مطلق. مثلا اما و بصر، اما عبارت است از عدم البصر، نه عدم شیء دیگر، نه عدم مطلق، عدم این خصوصیت. جهل عبارت است از عدم العلم، نه عدم مطلق. کدوم یکی از این هاست؟ لابد آقایون با تعریف این اصطلاحات از دیدگاه منطقی آشنا هستید. اگرم فل جمله در ذهنتون نیست مطلب، میتونید مراجعه بکنید به همون مباحث اولیه کتاب شریف المنطق مرحوم مظفر، اونجا با این اصطلاحات کاملا آشنا میشید. حالا تقابل چه نوع تقابلی هست؟ مشهور اصولیین تا زمان سلطان العلماء رأیشون این بوده است که تقابل ما بین اطلاق و تقیید تقابل تضاد است، یعنی اطلاق و تقیید را متضادان به حساب می آوردن، نظیر سواد و بیاض، سفیدی و سیاهی. معنای متضادان این است که اطلاق و تقیید هر کدوم یک امر وجودی هستند که اجتماعشون در کلام واحد و در موضوع واحد نشاید، اجتماعشون محال، اما ارتفاعشون البته ممکنه. ممکن است در موردی هیچ کدوم از اینها نباشند، کلام نه مطلق باشد و نه مقید. عیناً مثل سیاهی و سفیدی که اجتماعشون در جسم واحد در آن واحد نشاید، ولی ارتفاعشون ممکنه. چه بسا این جسم نه ابیض باشد و نه اسود، بلکه رنگ دیگری از رنگ‌ها را داشته باشه. این یک نظر. نظر دوم، بعضی از اصولیین هم معتقد شدند که تقابل ما بین اطلاق و تقیید تقابل تناقض است. اطلاق و تقیید متناقضان هستند، ایجاب و سلب هستند. منظورشون این است که اطلاق یک امر سلبی و یک امر عدمی است، عدم محض، و تقیید یک امر ایجابی است، که این دو ارتفاعشون از کلام واحد و از موضوع واحد نشاید، محال، اجتماعشون هم در کلام واحد و در آن واحد نشاید، که یک کلامی هم مطلق باشد و هم مقید باشد. این هم یک نظر. نتیجه این دو نظر مشترکه و یکسان است و اون این است که در هر کجا کلام مقید به قیدی بود، پیداست این کلام مقیده، و هر کجا که مقید به قیدی نبود، اینها میگوین ما از عدم و تقیید استکشاف میکنیم اطلاق را و حکم میکنیم به این که این گونه کلام مطلق است و هیچ گونه خصوصیت و قیدی در غرض مولا دخیل نیست. این نتیجه این دو نظر. اما نظریه سومی در کاره و اون این است که مشهور اصولیین از زمان سلطان العلماء تا به امروز نظرشون این است که تقابل ما بین مطلق و مقید، اطلاق و تقیید، از نوع تقابل ملکه و عدم ملکه هست. ملکه یعنی امر وجودی، عدم ملکه یعنی امر عدمی، اما نه عدم مطلق، عدم همین ملکه، عدم مقید به اصطلاح. اینها میگوین التقیید و ملکتون، یعنی امر وجودیون، که عبارت باشد از قید داشتن، محدود بودن، ول اطلاق و عدم و همین ملکه، یعنی عدم و تقیید، نه عدم مطلق. مطلق هم برای خودش وجود داره، اطلاق هم در خارج موجوده، منتها اطلاق عدم این تقیید است، این قید رو نداره. روی این مبنا که مبنای حق است و متأخرین مرحوم مظفر دیگران اینو انتخاب کرده اند، تعریف اطلاق اینه: الاطلاق و عدم و تقیید فی ما من شأنه ان یکون مقیدن او فی ما یمکن ان یکون مقیدن. اطلاق عدم و تقیید در اون مواردی که قابلیت تقیید و امکان تقیید رو داشت، اگر مقید نکردی میشد مطلق. عدم ملکه معناش اینه. شما در مثل اما و بصر میگید اما عدم البصر، عدم بینایی است، البته در اون مواردی که امکان بصر و شأنیت بصر باشه. به دیوار که آدم نمیگه این اعماست، به انسانی که میتونست چشم داشته باشه، بینایی داشته باشه، اگر نداشت میگن این انسان اعماست. الجهل و عدم العلم فی ما من شأنه ان یکون عالما، به دیوار که آدم نمیگه این دیوار جاهله، به در و پنجره که نمیگن این در جاهله، به انسان میگن جاهل، چون شأنیت عالم شدن، امکان عالم شدن درش بود، اگر عالم نشده اطلاق میکنن برش جاهلون را. این هم یک مبنا. روی این مبنای سوم مرحوم مظفر میفرمایند که الاطلاق و تقیید متلازمان فی الامکان و الاستحاله. اطلاق و تقیید از حیث امکان و استحاله تلازم دارند، بدین معنا که در هر کجا تقیید ممکن بود، در اونجا اطلاق هم ممکنه. اون کجاست که تقیید ممکنه؟ اون نسبت به تقسیمات اولیه واجب هست. خوندیم در باب تعبدی و توسلی، در تقسیمات اولیه واجب مثل صلات نسبت به طهارت که گاه یا با طهارت هست یا بدون آن، نسبت به رکوع، نسبت به سوره، که اینا رو تقسیمات اولیه و تقسیمات قبل از امری بهش میگفتیم، ذات الواجب این اقسام رو دارد. اینجا امکان تقیید هست، مولا میتوند بفرماید سلم مع السوره، سلم مع الاستقبال. اگر تقیید نکرد، با اینکه میتونست تقیید بکنه مانعی هم نبود، از عدم و تقیید نستکشف و اطلاق را بگیم معلوم میشد سوره در غرض مولا دخالت نداره، قنوت در غرض مولا دخالت نداره، اعوذ بالله گفتن در غرض مولا دخالت نداره و الی آخر. این مال امکان. و در هر کجا که تقیید محال و ممتنع شد، در اونجاها اطلاق هم محال و ممتنع خواهد شد. اون در کجاست؟ کما فی تقسیمات ثانویه للواجب، در تقسیمات ثانویه واجب مطلب از این قراره، حیث این که تقیید محال است و ممتنع هست، پس اطلاق هم میشه محال و ممتنع. مثال نظیر قصد امتثال امر، نظیر قصد الوجه، نظیر علم به تکلیف و امثال و ذالک. اینجا چون تقیید محال و ممتنع هست، کما ثبت در باب تعبدی و توسلی، گفتیم مستلزم دور است و الی آخر تالی فاسد داره، اطلاق هم محال است. خطاب نسبت به قصد امتثال امر سله نه مطلق است و نه مقید، نسبت به قصد وجه هم هاکذا. معنای این که اطلاق محال است، معنیش اینه که ما نمیتونیم از عدم و تقیید استکشاف بکنیم در این موارد اطلاق را، و بگیم چون مقید نشده پس حتما و جزما کلام مولا اطلاق داره، مراد مولا اطلاق داره، قصد امتثال در غرض مولا دخالت نداره. آوردیم آوردیم، نیاوردیم نیاوردیم، قصد الوجه در غرض مولا دخالت نداره. آوردیم نیاوردیم. نه، این جور جاها من عدم تقیید ما نمیتونیم استکشاف بکنیم اطلاق را. چرا؟ زیرا که در این جور موارد وقتی کلام مقید نیست، دو احتمال درش متصوره. یک احتمال این است که فی الواقع و فی نفس الامر مراد مولا و مقصود مولا مقید بوده، اما چون در این کلام تقیید ممکن نبوده و نمیتونسته قیدشو بیاورد، لذا نیاورده. این یه احتمال. مراد واقعی مقیده، ولی چون نمیتونه در همون بیان بیاره، قیدش رو نیاورده، در بیان دیگر، در کلام دیگر اون قید رو خواهد آورد که اسمشو میگذاشتیم سابقا به متمم الجعل. احتمال دوم هم این است که نه، این که نیامده نه به خاطر عدم امکان، اصلا به خاطر اینکه این قید در غرض مولا دخالتی نداره، فلذا نه در این کلام آورده و نه در کلام بعدی، در هیچ کجا نیامد، نخواهد آورد. اینم یک احتمال. حالا اگر احتمال ثانی ثابت بشه و محرز بشه که چون این قید دخالت نداره متعرض نشده، البته ما میتونیم از عدم و تقیید استکشاف بکنیم اطلاق را و به اطلاق کلام تمسک بکنیم، اما متاسفانه ما هیچ راهی برای اثبات این احتمال ثانی نداریم. هر دو محتمله، شاید احتمال اول باشد و شاید احتمال دوم. و ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. خب این نظر ما، این منظورمون از عنوان مسئله که الاطلاق و تقیید و متلازمان در امکان کما در تقسیمات اولیه، و در امتناع کما در تقسیمات ثانویه. سوال: در این مواردی که امکان تقیید نبوده و ممتنع بوده نسبت به تقسیمات ثانویه، خب اینجا اون کلام مولا، اون اقیم الصلات، اون سله چه حکمی داره؟ اسمشو چه بگذاریم؟ مطلق، مقید، چی؟ میفرماید که این کلام در اینجور موارد نه مطلق خواهد بود و نه هم مقید، بلکه مهمل بهش اطلاق میکنیم. معنای مهمل این است که اگرچه واقع و نفس الامر از یکی از این دوتا خالی نیست، یا فی الواقع اطلاق دارد این کلام اگر چنانچه قیدی در غرض مولا دخیل نباشد، یا فی الواقع این کلام مقیده اگر قیدی در غرض دخالت داشته باشه. منتها این را از این کلام ما نمیتونیم هیچ کدومشو به دست بیاریم، امکانش نیست. نمیشه گفت مطلق، نمیشه گفت مقید. باید از راه کلام دیگر، سخن دیگر که نامشو میگذاریم اطلاق مقامی، از اون راه به دست بیاریم که قبلا میگفتیم در باب تعبدی و توسلی ازش تعبیر میکردیم به متمم الجعل. اطلاق مقامی هم خلاصش این بود که اگر یک قید زائدی در غرض مولا و در مقصود مولا دخالت داشته باشه، بر مولاست که به ای نحو ممکن اون مراد و غرض را به ما برساند، ولو با انشاء و ایجاد کلام دیگر، امر دیگر. فی المثل بگوید که اجعل صلاتک به قصد القربه، اعمل صلاتک به قصد القربه، که میگیم متمم الجعل. حیث این که در مقام بیان بوده و هیچ بیان جدیدی هم در این رابطه نکردیم، ما از اینجا نتیجه میگیریم اطلاق را که این خصوصیت در غرض مولا دخالتی نداره. این رو بهش میگن نتیجت الاطلاق در مقابل نتیجت التقیید، که بحثش تفصیلا در باب تعبدی و توسلی اونجا گذشت. قریب 2-3 صفحه در این رابطه ما اونجا بحث کردیم تقسیمات اولیه، تقسیمات ثانویه، مسئله قصد قربت، مسئله اطلاق مقامی، اونجا همه این مباحث رو داشتیم. اینجا خیلی سربسته و مجمل گفتند و به همین مقدار ما اکتفا میکنیم. مسئله سوم از مسائل مطلق و مقید راجع به این است که از بعضی از کلمات اصولیین اینجور استفاده می شد که اطلاق و تقیید مختص به الفاظ مفرده و به کلمات مفرده است، نظیر اسم جنس، رجل، مرأه، انسان، کتاب، اینجور چیزا. اینجا اطلاق و تقیید معنا و مفهوم داره، اما در جملات ترکیبیه و در مرکبات اطلاقی در کار نیست. چرا؟ به دلیل این که ما وقتی به کتب اصولیه مراجعه می کنیم میبینیم که همیشه در طول تاریخ آقایان اصولیین برای مطلق که میخواستن مثالی پیدا بکنن و مثالی بزنن، یا مثال میزنن به اسماء اجناس از قبیل کلمه رجل، کلمه مرأه، کتاب، اینجور چیزا، یا مثال میزنن به اعلام جنس از قبیل اسامه، از قبیل سؤاله و امثال ذالک که در سیوتی این مثال ها رو داشتیم، یا مثال میزنن به اسماء نکره از قبیل رجلن، امرأتن، انسانن، اسدن و امثال ذالک، همش به اینها مثال میزنن، رقبتن مثلا اینا. از این مثال ها ما چی استفاده میکنیم؟ از این مثال ها اینو استفاده میکنیم که آقایان مشهور اصولیین دایره اطلاق را محدود میکردن به خصوص مفردات، در مرکبات صحبت از اطلاق نداشتن و ندارن. اما مرحوم مظفر میفرماید به نظر ما و به نظر متأخرین اطلاق و تقیید اختصاص به الفاظ مفرده و کلمات مفرده نداره، بلکه در جملات ترکیبیه هم اطلاق و تقیید جاری و ساری است. به عنوان مثال سابقا در باب اوامر میگفتیم که از اطلاق صيغه افعل وجوب نفسی استفاده می شود، غیری بودن احتیاج به بیان زائد داره، یا از اطلاق صيغه افعل وجوب عینی استفاده می شود، کفایی بودن احتیاج به بیان زائد داره، یا می گفتیم وجوب تعیینی استفاده می شود، تخییری بودن احتیاج به بیان زائد داره. خب از اطلاق صيغه سؤال، این از اطلاق کذا اطلاق مفرد است یا اطلاق جمله؟ جواب اطلاق جمله انشائیه. میگیم مولا در مقام بیان بود کذا و کذا، قید زائد نیاورد. این اطلاق مال جمله انشائیه است و صيغه افعل است که مرکب است از فعل و فاعل و مفعول و الی آخر، نه مال مفرد تنها. یا مثلا در باب مفاهیم اونجا میگفتیم که از اطلاق جمله شرطیه استفاده می شود که این شرط شرط منحصر باشه، شرط دیگری که ادل او باشد و بدل او با جای او را بگیرد در کار نیست. و الا اگر شرط دیگری در کار بود، بر مولا بود که اون شرط دیگر را بیان بکنه، حیث و این که بیان نکرده معلوم میشد که شرط دیگری در کار نیست. این هم مربوط به اطلاق جملات هست، ربطی به مفرد تنها تک تک کلمات نداره. نتیجه میگیریم همونطوری که اطلاق و تقیید در مفردات جاری و ساری هست، همچنین در جملات هم اطلاق و تقیید داریم. منتها آقایان اصولیین راجع به اطلاق جمل علاهده در باب مطلق و مقید بحث نمی کنند. به این هم سری دارد که چرا در این رابطه بحث نمی کنند. سر مطلب این است که اولا اطلاقات جملات و مرکبات دارای یک ضابطه و یک معیار کلی و میزان کلی نیست. تا ما بنشینیم از اون ضابطه در علم اصول بحث کنیم، بلکه هر جمله ای حساب مخصوص به خودشو دارد، قواعد مخصوص خودشو دارد که اختصاص به همون جمله داره، دیگه به درد جملات دیگر و مرکبات دیگر نمیخوره. چون یک ضابطه کلی ندارد، شخص اصولی ازش بحث نمیکنه، چون اصول میکند از ضوابط و قوانین کلی. هذا اول. ثانیاً میفرمایند که ما از اطلاق جملات ترکیبیه و مرکبات در موارد به خصوصی بحث کرده ایم، به مناسبت مثلا در باب اوامر راجع به اطلاق صیغه افعل بحث شده، در باب مفاهیم راجع به اطلاق جملات شرطیه بحث شده و امثال ذلک. چون اونجا به مناسبت بحث شده و بحث زیادی ما نداریم، لذا دیگه در باب مطلق و مقید از این امور بحثی به میان نمیاد. این از سر این که اونها رو طرح نمی کنن در باب مطلق و مقید و منحصراً به اطلاق مفردات قناعت می کنن و اینها رو ذکر می کنن. خب این مطلب، مسئله ثانیه هم تمام، مسئله ثالثه هم تمام. در پایان این مطلب اصطلاحاتی رو باش آشنا باشیم. اصطلاح اول کلمه جنس، اصطلاح دوم کلمه اسم جنس، اصطلاح سوم کلمه علم الجنس، اصطلاح چهارم کلمه اسم نکره. گرچه با اینها در ادبیات آشنا شدیم، ولی بازم اجمالاً معنا میکنه. اما جنس عبارت است از اصل طبیعت و ماهیت که فی الواقع و فی نفس الامر در ظرف خودش و در وعاء خودش ثابته. به قول فلاسفه تقرری دارد در ظرف خودش و در وعاء خودش. مساوی است که لفظی برای این معنا و این طبیعت وضع شده باشد یا نه، همچه لفظی در کار نباشد. فی المثل ماهیت انسان و حقیقت انسان عبارت است از حیوانیت و ناطقیت. این ماهیت در ظرف خودش و در واقع ثابته. کسی اسمی به نام انسان برای او بگذارد یا نه، همچه اسم گذاری نباشه. این ماهیت، این ماهیت است. هر ماهیتی خودش خودشه. الماهیت من حیث هیه لیست الا هیه. اسمی عنوانی براش انتخاب شده باشد یا نه، چنین اسم و عنوانی برای او نباشد. این معنی جنس. و اما اسم الجنس، اسم جنس عبارت است از اون لفظی که وضع شده برای دلالت بر اصل جنس و ماهیت، قطع نظر از افراد و مصادیقی که این جنس و ماهیت برای خودش داره. فلوصل کلمه رجل که تنوینی هم در پایانش نباشه، کلمه مرعه، اینجور کلمات بدون تنوین اینا را اسم جنس میخوانن که دلالت میکند بر اصل ماهیت. رجل دلالت میکند بر ذاتون ثبت الله رجولیت. اسد دلالت میکند بر حیوان مفترس. مرعه دلالت میکند بر ذاتون کذا و کذا. هیچ گونه قید و خصوصیتی هم در کنارشون نیست. این اسم دلالت میکند بر اصل ماهیت. تعبیر اسم جنس یعنی اسم اصل ماهیت، خصوصیات فردیه را کاری نده. اصطلاح سوم کلمه علم جنس است. علم جنس عبارت است از اون الفاظی که وضع شده برای دلالت بر طبیعت و ماهیت، اما یه قید داره و اون قید اینه: علم جنس دلالت میکند بر همین طبیعت، ولی به ملاحظه حضور و تعین این طبیعت و ماهیت در ذهن انسان. فی المثل کلمه اسامه وضع شده برای همون ماهیت که اسد برای او وضع شده و بر او دلالت میکند. اما اسد دلالت میکند بر اصل طبیعت بدون قید حضور و تعین در ذهن، اسامه هم دلالت میکند بر همین معنا با قید معهود بودن این معنا در ذهن، با قید حضور این معنا در ذهن، یا قید اینجوری بهش اضافه میکنیم، بهش میگن علم الجنس. همینجور سایر اعلام جنس که در سیوطی مثالهای متنوعی میزد. و اما اسم نکره، اصطلاح چهارم، اسماء نکرات یا اسم نکره مثل رجلن، اسدن، اینا اون الفاظی هستن که وضع شده ان برای دلالت بر یک فرد غیر معینی از افراد جنس و ماهیت خودشون. مثلا اسدون با تنوین رفع دلالت میکند بر یک فرد غیر معینی از افراد اسد، و جاءنی اسدون مثلا، جئنی به اسدن مثلا، رأیت اسدن یه اسدی دیدم، شنونده به ذهنش یکی از افراد خارجیه اسد تبادر می کند، اما خصوص این فرد یا خصوص اون فرد نه، به ذهن آدم تبادر نمی کند. یک فرد خارجی لا علت تعیین که قابلیت دارد بر هر یک از این افراد صدق بکنه، اعتق رقبتن هم همین جوره الى آخر، رأیت و رجلن هم همین جوره. مثال های متنوعی که برای این هم داد. و اما مسئله چهارم و مسئله اصلی ما راجع به اینه که آیا اطلاق و تقیید به توسط وضع واضع دانسته می شد یا به توسط مقدمات حکمت. در مسئله اول و در مسئله سوم این معنا را به دست آوردیم که اطلاق اختصاص به اسماء اجناس نداره، اختصاص به اعلام جنس و اسماء نکره نداره، بلکه در اعلام شخصیه، در اسم معرف و الف فلام و هاکزا در الفاظ عمومات این جهام اطلاق میاد، منتها اطلاق احوالی نه اطلاق افرادی. این را در مسئله اول دانستیم. در مسئله سوم هم دانستیم که اطلاق اختصاص به مفردات نداره، در جملات ترکیبی هم اطلاق جاری و ساری است. حالا در این مسئله چهارم میخوایم ببینیم که اطلاق در هر یک از این موارد آیا بلوز است واضع این لفظ را برای اطلاق و مطلق بودن وضع کرده، یا اطلاق به برکت مقدمات حکمت که مقدمات خارجی عقلی است، اونا که جمع شد اطلاق را نتیجه میده، وضعی در کار نیست. لا شک ولا شبهه در این که اطلاق در باب اعلام شخصیه و در باب اسمایی که معرف به الف لام عهد باشن و هاکزا در باب الفاظ عموم که اطلاقشون احوالی بود، به لحاظ احوالات افراد بود و نه افرادی، اینجا بدون تردید اطلاق به حکم مقدمات حکمت نه به توسط وضع واضح. این کنار. و باز لا شک در این که اطلاق در جملات ترکیبیه هم به توسط مقدمات حکمت نه به توسط وضع واضح. اینم کنار. انما الکلام والاشکال راجع به اسماء اجناس، اسماء النکره، اعلام جنس، اینا که اصل کاری هم هستن، از قدیم الایام مورد بحث بودن، اینجا محل بحث است که آیا مطلق بودن در این گونه موارد به توسط وضع واضع هست که معنا خواهیم کرد، یعنی چه اطلاق بالوضع باشه، یا مطلق بودن به توسط مقدمات حکمته، که اینم معنی میشه انشالله. فل مسئلت قولان دو نظریه در این باب وجود داره. نظریه اول تقریبا مشهور اصولیین تا زمان مرحوم سلطان العلماء صاحب حاشیه بر معالم که در زمان صفویه میزیسته، مشهور علما تا اون زمان میگفتن و معتقد بودن که اطلاق در باب اسماء اجناس و غیره به توسط وضع است. منظورشون این بود که واضع اسماء اجناس را وضع کرده برای دلالت بر ماهیت مطلقه به قید الاطلاق، به قید الارسال، به قید شیوع، که این مطلق بودن و مرسل بودن و شیوع داشتن اصلا جزء موضوعه هست. موضوعه اصل ذات و طبیعت نیست، ذات و طبیعت هست با این قید کذا مطلق بودن. در حقیقت به نظر اونها موضوعه این الفاظ مقید بوده از دو امر، یکی اصل ماهیت و ذات ماهیت، یکی هم مطلق بودن آن، که این مطلق بودن این قید را هم داخل در موضوع می کرد. موضوعه این یک نظر. نظریه دوم مشهور علمای اصول از زمان سلطان العلماء تا به امروز رأیشون بر این است که موضوع له اسماء اجناس ذات ماهیت و اصل طبیعت، با قطع نظر از هر گونه قید و بندی، حتی قید اطلاق، حتی قید ارسال، این هم داخل در موضوع له نیست، به توسط وضع واضح فهمیده نمیشه. مطلق بودن به واسطه مقدمات حکمت درست میشد، که اونا مقدمات عقلیه خارجیه هستن، ربطی به وضع واضح نداره. اینم یک نظر. به طور سربسته اینجا نتیجه و ثمره علمی این دو قول را ذکر میکنیم و اون اینه که بنابر قول اول که اصلا قید اطلاق داخل در موضوع باشد، البته استعمال مطلق در مقید میشد یک استعمال مجازی، چون دیگه در موضوع حقیقیش که قید مطلق بودن باشد استعمال نشده، آمده مقید شده، میشد استعمال در غیر موضوع استعمال مجازی است. کما این که در باب عام میگفتن عام بعد از تخصیص در باقی مونده مجاز، ولی بنابر قول دوم استعمال مطلق در مقید حقیقت نه مجاز، اون وقتی که این قید بهش اضافه میشه، وقتی هم که این قید رو ندارد، همه جا مطلق در معنی خودش استعمال شده، مجازیتی در کار نیست. مرحوم مظفر میفرمایند که به نظر ما حق با همین دسته دوم مشهور متأخرین، منتها برای بیان این مطلب که چجور قول اینها حق است، مقدمتا نکاتی را برای شما بیان میکنیم و بعد وارد اصل مسئله میشیم. ضمناً یادآور میشویم که مسئله قدری دقیق هست، مشتمل بر یک سلسله مباحث پیچیده فلسفی و منطقی است و عنایت و دقت بیشتری رو میطلبه. بعد وارد مقدمات و نکات بحث میشن تا برسیم. المسئله الثانیه الاطلاق و تقیید و متلازمان. اطلاق و تقیید با همدیگر متلازم هستن، منظور اینه از حیث امکان و از حیث استحاله. هر کجا تقیید ممکن بود اطلاقم ممکنه، هر کجا تقیید ممتنع شد اطلاقم محال و ممتنع است. اشرنا الى ان التقابل، در مسئله اول در درس دیروز اشاره کردیم به این که تقابل ما بین اطلاق و تقیید از نوع و از باب تقابل ملکه و عدم ملکه است. نه تقابل تناقض، نه تقابل تضاد، ما اونها رو قبول نداریم. دلیلمون این است که لأن الاطلاق هو عدم التقید. اطلاق در حقیقت عبارت است از عدم التقید، مقید نبودن، قید نداشتن. فی ما من شأنهی ان یقید، در اون اموری که از شأنشون این است که مقید باشن، صلاحیت تقیید رو دارن. اگر مقید نبود بهش میگیم هازا مطلقون. وقتی که این شد، تقابلشون این چنین شد، فیت با الاطلاق و التقیید، این قانون عدم و ملکه هست، پیروی میکند اطلاق که عدم الملکه است، تقیید را که ملکه باشه. در چی پیروی میکنه؟ فل امکان، بعد بگیم ول استحاله، فل امکان ول استحاله، به این معنا که انهو شنچین است ازا امکن تقیید و فل کلام، هر کجا تقیید در کلام و در لسان دلیل ممکن باشه، خود همین خطاب رو مقیدش بکنیم، مثل تقسیمات اولیه واجب که اونجا تقیید ممکنه، بفرماید سلم از سوره، یا بفرماید سلم، سلم الوضوء، سلم الاستقبال و الاخر، هر کجا که تقیید ممکن باشد اینجا میگیم امکن الاطلاق، اطلاق هم ممکن. و چنانچه کلام رو مقید نکرد در مقام بیان بود، ما از این عدم و تقیید استکشاف میکنیم اطلاق را، میگیم معلوم میشود که این قید در غرض مولا دخالتی نداشت، وگرنه در مقام بیان بود مولای حکیم بیان میکرد، اخلال به غرضش نمیکرد. ولو امتنع استحال الاطلاق، هر کجا تقیید محال و ممتنع باشد، در اونجا اطلاق هم میشه محال و ممتنع. منظور از این که اطلاق میشه محال و ممتنع، مثالش هم میزنیم، همون تقسیمات ثانویه واجب که از خارج گفتیم، قصد قربت، قصد امتثال امر، اینا کلام اولی نمیتوند به اینها مقید باشه، چون مستلزم خلف و دور است، کما مر در باب تعبدی و توسلی، تقیید که نشد اطلاق هم محال و ممتنع است. منظورمون از این که اطلاق هم محال است اینه، به معنا انهو، به معنای این که شنجین است، لا یمکنو فرض و استکشاف الاطلاق، ما راهی نداریم و ممکن نیست فرض بکنیم استکشاف اطلاق را و اراده کردن اطلاق را، من کلام المتکلم فی مورد لا یصح التقیید، در موردی که تقیید صحیح نیست و امکان نداره. میگیم حتما مراد مطلقه. چرا؟ چون احتمالین پیش میاد، یحتمل این قید در غرض مولا اصلا دخالت نداشته باشه، پس اطلاق نتیجه میگیریم استکشاف میکنیم اطلاق، ولی یحتمل که این قید دخالت داشته و چون نمیتوانسته بیاورد نیاورده، اینم احتمالش هست، ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. پس اینجا نه جای تقیید است، نه جای اونو، مثل این کلام لا مطلقاً ولا مقیداً، بلکه مهمل هست و حسب مقام جعل و تشریع، مقام بیان و مقام خطاب، ولو در واقع و نفس الامر یا مقید است یا مطلق، ولی به حسب مقام بیان هیچ کدوم نیست. خودشون هم میگن و این کان فی الواقع، اگرچه در واقع این چنین است که ان المتکلم لابد یرید احدهما، حتما یکی از این دو را اراده کرده، یا مرادش فی الواقع مطلق است، این قصد امتثال و قصد وجه در غرض او دخالتی نداره، مراد واقع مقیده، ولی به حسب مقام بیان و مقام خطاب ما نمیتونیم هیچ کدوم را نتیجه بگیریم. فقط تقدم مثال این قسم در بحث توسلی و تعبدی در باب اوامر صفحه فلان، از قلنا در اونجا این که امتناع تقیید الامره، محال بودن تقیید امر به قصد امتثال، تقیید که در اینجا نسبت به قصد قربت و قصد امتثال محال است، یستلزم و امتناع اطلاق، مستلزم این است که اطلاق اون امر هم به نسبت به این قید محال باشد، تقیید که محال شد اطلاقش هم محاله، چون متلازمن دیگه. اما چه جور تقیید محال میشد اونجا بیان شد که مستلزم دور است و الاخر. پس اطلاق لفظی هم محاله. و ذکر ناهونا که راه دیگه داریم، بله اونجا گفتیم از راه اطلاق مقامی پیش میاییم، و و ذکرنا در همون بحث تعبدی و توسلی که کیفه ممکن، چه جور ممکن است و راه داریم برای استکشاف اراده اطلاق به توسط اطلاق مقامی، نه به واسطه اطلاق کلام واحد که اطلاق مشهور و متعارف این اطلاق کلام واحده. از این طریق ما نمیتونیم، اما از راه اطلاق مقامی به بیانی که در اونجا گذشت امکان اثبات این مسئله هست. المسئله الثالثه از مسائل مطلق و مقید راجع به این است: الاطلاق فی الجمل، مطلق بودن در جملات ترکیبیه. الاطلاق لا یختص بالمفردات، بدانید و آگاه باشید که اطلاق مطلق بودن مختص به مفردات و کلمات مفرده نیست. کما یظهر من کلمات الاصولیین، که میخوان بگن یختص بالمفردات اختصاص یظهر از مثل، از کجای کلماتشون برمیاد؟ از مثل آقایان اصولیین مثال آوردن برای مطلق و اسماء اجناس که مفردن، اعلام جنس که از مفرداتن، اسماء نکره که از مفرداتن. ما میخوام بگیم نه، این چنین نیست که اطلاق مختص به مفردات باشه، بل یکون و فی الجمل ایزن، اطلاق همونطوری که در مفردات هست در جملات ترکیبیه هم میاد، که اطلاق صيغه افعل که این جمله ترکیبیه است، جمله انشائیه، میگیم اطلاق صيغه افعل الذي يقتضي، اون چنان چیزی است که اقتضا میکند استفاده وجوب عینی را، وجوب کفایی محتاج به بیان زائد. اطلاق مقتضی وجوب تعیینی است، تغییری بیان زائد میطلبه. اطلاق مقتضی وجوب نفسی است، غیری بیان زائد میطلبد و الی آخر. فان الاطلاق در این صيغه افعل و در این موارد، انما هو اون اطلاق از قسم اطلاق جملات، نه مفرد تنها. و مثل همین اطلاق صيغه افعل هست، اطلاق جمله شرطیه در استفاده کردن انحصار در شرط را، میگیم این جمله شرطیه ظهور دارد در این که شرط مذکور شرط منحصر باشه، شرط دیگری نیست در عرض او و در کنار او که عدل او باشه، جانشین او باشد. این شرط شرط منحصره. این را از اطلاق جمله میگیم مولا در مقام بیان بود و در جمله شرطیه غیر از این شرط شرط دیگری رو بیان نکرد، معلوم میشد که شرط دیگه در غرض مولا دخالتی نداره. پس همونطوری که ملاحظه میکنید اطلاق اختصاص به مفردات نداره، در جملات هم هست، منتها ولکن محل البحث، اونی که موضوع گفتگوی ماست در مسائل آتیه در باب مطلق و مقید، خصوص الفاظ مفرده، محل بحث ما خصوص الفاظ مفرده هستند، اینا مورد بحثه. راجع به جملات ترکیبیه بحثی نداریم. بلعل عدم شمول البحث عندهم للجمل، شاید سر این که بحث عند الاصولیین شامل جملات نمی شود، جملات ترکیبیه، سر این که اینا رو بحث نمی کنن اینه، به اعتبار این که اولا لیس هناک ضابطون کلی، نیست در مورد جملات یک ضابط و معیار کلی لمطلقات این جملات که حکم همه مطلقات روشن بشه، و اصولی هم از ضوابط کلی بحث میکنه. و این کان الاسه، اگرچه قول حق این است که بحث مقدمات حکمت شامل جملات هم میشد، اونجا هم جاری و ساریست، ولی هر جملهی برای خودش حسابی داره، میزان کلی نداره، فلذا در اصول بحث نمیشد. علاوه بر این وقت بحث عن اطلاق بعض الجمل فی مناسبات ها، مقداری هم که لازم بوده به مناسبت های مختلف در اصول بحث شده، بحث شده از مطلق بودن بعضی از جملات، مثل همون جمله شرطیه که ظهور در خودشون مثال میزنن بعدن، بحث شده از اطلاق پاره از جملات فی مناسبات ها، در اون مواردی که جای این بحث بوده، مناسبت اقتضا کرده که اونجا این بحث ها عنوان بشه. همانند اطلاق صيغه افعل که در باب اوامر ازش بحث شده، اطلاق جمله شرطیه در انحصار که در باب مفاهیم ازش بحث شده، و مانند اینها اطلاق جمله وصفیه در انحصار علی قولن که در باب مفاهیم بحث شده، و مثال های دیگه. المسئله الرابعه، مسئله چهارم، این است که هل الاطلاق بالوضع، آیا اطلاق در مطلقات و الفاظ مفرده به توسط وضع واضع دانسته می شد یا به واسطه مقدمات حکمت؟ لا شک و لا شبهت در این که مطلق بودن در باب اعلام شخصیه و اسماء معرف به الف لام، اونم به نسبه به احوالات، چون که اطلاق اطلاق احوالی بود نه افرادی، کما تقدمت الاشارت و الیه به این اطلاق در مسئله اول از این مسائل مطلق و مقید، اطلاق در اونجا قطعا و جزمن لیس بالوضع واضع این علم شخصی رو برای این معنا وضع نکرده است برای زید مطلقا به قید اطلاق. مطلق بودن داخل در موضوع له نیست. زید برای اون هیکل با قید مطلق بودن وضع نشده، برای اون هیکل وضع شده. بل انما یستفاد این اطلاق در اینجا از مقدمات حکمت، این جای بحث نیست، این یک. و همچنین اطلاق جملات و ما شابه ها، اونی که مشابه این جملات ترکیبیه باشد، این هم اطلاقش لیس بالوضع، مثل همون اطلاق صيغه افعل و اینایی که گفتیم، اینا اطلاقشون وضعی نیست، به توسط وضع واضع نیست، بل به مقدمات الحکمت، اطلاقشون از راه مقدمات حکمت فهمیده میشه. و هذا لا خلاف فیه، تا اینجا جای بحث نیست، اجماعی است مسئله. انما الذي وقع فيه البحث، اونی که منحصرا واقع شده در او بحث و گفتگو بین اصولیین، هو اون مطلب این است، اون ما وقع فيه البحث این است که ان الاطلاق في اسماء الاجناس و ما شابه ها، اطلاق در اسماء اجناس و اون چی که مشابهاتش باشه، اعلام جنس، اسماء نکره، اینا، هل هو، آیا این اطلاق بالوضع است؟ واضع این الفاظ را برای معانیشون به قید اطلاق وضع کرده او به مقدمات الحکمه، یا این که این اطلاق در این موارد به توسط مقدمات حکمته؟ به عبارت دیگر منظورمون اینه که ان اسماء الاجناس، اسماء اجناس، هل هیه، آیا این اسماء الاجناس موضوعتون لمعانی ها، وضع شده برای معانی خودشون که اون ماهیت ها باشه و ذوات باشه، به ماهی شایعتون، به ما این که این معانی شیوع دارن به قید شایع بودن، و به ماهی مرسلتون، به ما این که این معانی ارسال دارن، توسعه دارن، رهان، علاوه چین که یکون الارسال، این مرسل بودن یعنی همین مطلق بودن و توسعه داشتن، این خصوصیت مأخوذن فی المعنى الموضوع له اللفظ، در اون معنایی که وضع شده برای اون معنا این لفظ، اینجوره قید مطلق بودن داخل در موضوع له هست. کما نسب این قول الى المشهور من القدما قبل سلطان العلماء، تا زمان سلطان العلماء این نظر به مشهور متقدمین نسبت داده شد، اینجوره. او انها، یا این که این مطلقات، این الفاظ و مفردات، موضوعتون لنفس المعانی بماهیه، برای ذات معانی و ذات این حقایق، بما این که این معانی هستن، انسان برای ذات حیوان و ناطق وضع شده بدون این که قید مطلق بودن و مرسل بودن در اشتخالت داشته باشه. بل اطلاق، اما مطلق بودن و قابل صدق بودن بر کثیرین، این بر هر فردی از افراد، یستفاد من دال آخر، از خود این الفاظ استفاده نمیشه، بلوز از دال دیگر و دلالت کننده دیگر استفاده میشه، و ها به اون دال دیگر اینه، نفس و تجرد لفظ من القید، خود همین که مجرد آمده این لفظ از قید گفته، اکرم الانسان، اکرم انسانن، اونم اذا کانت مقدمات الحکمت متوفرتن فیه، مشروطه بر این که مقدمات حکمت هم فراهم و موجود باشن در اون لفظ، از این مجموع فهمیده میشه، میگیم در مقام بیان بود و مانعی از بیان نداشت و معذالک قیدی قرینه ای نیاورد، از اینجا استفاده میکنیم اطلاق را. مقدمات حکمت 5 مقدمه است که تفسیراً انشاءالله میاد. و هذا القول الثانی اول من صرح به، نخستین کسی که تصریح کرده به این قول ثانی، فی ما نعلم، تا اونجایی که ما اطلاع داریم، جناب سلطان العلماء فی حاشیتی علی معالم الاصول، در حاشیه بسیار گران قدری که بر کتاب معالم الاصول ایشون دارن اونجا تصریح کرده ان. و طبعا این محقق بزرگوار را جمیع و من تأخر عنه الی یوم نهازا، تا به امروز مرحوم سلطان هم در اصول و هم در فقه سرامت بوده ان. در فقه هم این حاشیه بسیار بسیار موجز و مختصر ایشون بر شرح لمعه، ولی بسیار بسیار مفید و پرمعنا و پرمغز ایشون درخشان است، یکی از حواشی بسیار خوب شرح لمعه است. حاشیه دیگرم که خیلی طول و تفصیل داره حاشیه مرحوم آقا جمال، این دو حاشیه از حواشی بسیار ارزنده شرح لمعه هستند. در اصول هم مرحوم سلطان ید طولایی داشته، در حاشیه‌ای که بر معالم نوشته خیلی نظراتشون رو اونجا بیان فرمودن. علی ای حال این دو نظر در این باب مطرح، ثمره این دو نظر چیه؟ می‌فرمایند که و علل قول الاول، این در واقع ثمره این دو نظره، بنابر قول اول که بگیم قید مطلق بودن اصلا جزء موضوع له هست، داخل در موضوع له هست، یکون و استعمال لفظ در مقید مجازن، اگر این لفظ رو آوردیم در مقید استعمال کردیم از اطلاق مطلق بودن خارجش کردیم، میشد استعمال استعمال مجازی، یعنی استعمال لفظ در غیر ماوضع له. ولی و علل قول ثانی، بنابر قول دوم که قول مشهور متأخرین هست، یکون و این استعمال حقیقتاً چه در مقید استعمال بشه چه در مطلق، همه جا اون لفظ در معنای خودش استعمال شده، هیچ کجا مجازیتی پیدا نشد. در باب عام و خاص اینو گفتیم، در باب مطلق و مقیدم تفصیلا انشاءالله خواهد آمد. این هم ثمره این دو نظر. حالا کدوم حقه؟ میفرماید که والحق ما ذهب الیه سلطان العلماء، حق مطلب همونیست که مرحوم سلطان قائل شده. این الفاظ برای اصل طبیعت و ماهیت وضع شدن، قید مطلق بودن داخل در موضوع له نیست، با مقدمات حکمت دانسته میشه. بلقیله بعضی ها گفتن مثل مرحوم صاحب کفایه اینها نقل کردن به این که ان نسبت القول الاول، نسبت دادن قول اول را الی المشهور متقدمین، اصلا مشکوکن فی هاست، ما شک داریم که مشهور متقدمین همچه نظری داشته باشند، شک که در این نسبت داریم. اگر این مشکوک شد پس باید بگیم که متقدمین و متأخرین در واقع همسخن و متحد هستن، نظر همشون یکیست. ولی توضیح هذا القول که چجور این قول ثانی حق است، برای توضیح و تحقیق این قول ینبغی بیان و امور ثلاثه، مقدمتاً سه امر را برای شما ذکر بکنیم که تنفع این امور ثلاثه هم در این باب مطلق و مقید، هم در غیر این باب از ابواب دیگر اصولی و فلسفی و منطقی. و بها به این امور ثلاثه تکشف للطالب، تکشف و منکشف میشه برای جوینده و دانشجو، ما وقع للعلماء، اون چی که واقع شده است برای دانشمندان علمای اعلام، از اختلاف در تعبیر بلکه اختلاف در رأی و نظر که اختلاف ماهوی باشد، اینا برای شما روشن میشد که تا کجا حق است و تا کجا قابل خدشه. و هذه الامور اللذی، امور اللتی ینبقی بیانها، این امور هی کمایلی که زیلن این امور ثلاثه را بیان میکنن. در پاورقیم این جمله را به عنوان عذرخواهی بیان میکنن، و قد استررنا، مستر شدیم ما الی الخروج ان طریقت اللتی رسمناها، از اون شیوهی که ترسیم کرده بودیم او را، لانفسنا رسمناها لانفسنا در این کتاب، که عبارت باشد از اختصار، ما از اختصار از این طریقه خارج شدیم. و نعتقد و معتقدم هستیم که ان طالب المبتدی، جوینده تازه وارد، الذی ینته الی هنا، به اینجا که میرسد، یکون علی استعداد کافین، ما معتقدیم که مباحث پیشین ما را اگر حل کرده باشه به این مباحث به الان که میرسیم آمادگی کافی داره برای فهم این مباحثی که طرح خواهد شد و لذا طرح میکنیم. بس ترر ناله ها زلبس نیاز به این بحثم پیدا کردیم به اعتبار مالهو، به اعتبار اون چی که برای این بحث از من حاجت ماسه، حاجت احتیاج و نیاز مبرم و روشن در فهم طالب به جوینده لکثیر از ابحاثی که قطر دو علیه فی مایعتی. پس باید این مقدمات رو کاملا حفظ بکنیم و به خاطر شریفتون انشالله بسپارید تا برسید.